بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث ششم پیرامون سه مطلب در مورد امر. یکی این که میدونید امر گاهی وجوبش وجوب نفسی است، گاهی وجوب غیری مثل نماز و وضو. نماز واجب نفسیه، وضو واجب غیریه. برای چی تو اصول میخوام بحثشو بکنیم؟ تو اصول داریم این رو میگیم که اگر بلشون امروز خرابه بود، اگر ما یقین داشتیم که این واجب نفسیه مثل نماز، یا یقین داشتیم واجب غیریست مثل وضو، و همون یقینمون عمل میکنه. تو اصول که بحث میکنین موارد شکشو میخوایم بگیم. اگه یه امری داریم اما نمیدانیم این امر به عملیش که ما عمل واجب نفسیست که خودش واجب مستقله، یا واجب غیریست که واجب است به خاطر وجوب غیر، به خاطر دسترسی به نماز میگه وضو بگی. اگه نمیدانیم، هیچ دلیلی هم نداریم، قرینه‌ای برای کار نیست، چه بگیم؟ میگوین اطلاق قضیه اقتضا میکنه که بگیم واجب نفسیه نه واجب غیری. پس اگه نمیدانستیم توقف نمیکنیم، بلکه حمله بر واجب نفسی میکنیم. چرا؟ میگوییم واجب نفسی دایره وجوب زیغ نیست، رهاست، همتون گد افعل. اما واجب غیری دایره او زیغ است. چرا زیغه؟ گد وضو بگیر اگه نماز برات واجب شده، چون واجب غیری اینطوریه دیگه. پس اگه قبل ظهر است این وجوب غیری هم نیست. اینه که میگیم وجوب غیری دایره زیغه، چون وابسته به غیره. اگه غیر واجب باشه اینم واجبه، اگه نباشه نه. اما واجب نفسی اینطور نیست. واجب نفسی نمیگه به خاطر غیر. خود نماز رو نمیگه اگه یه چیز دیگه واجب شد نماز برات واجبه، نه، اونجا اطلاق داره. با توجه به این که دایره واجب نفسی زیغ نیست، واجب غیر زیغ هست، میگیم از بین این دو اون واجب غیری محتاج به زیاده بیان است، اما واجب نفسی نه. واجب نفسی هم تو میگهد افعل دیگه، هیچی دیگه بیان اضافه نمی کن. تو واجب غیری میگهد افعل این یجب علیک غیره. اگه غیر این که اون ذل مقدمه باشه، اگه ذل مقدم برات واجب شد وقت افعل. اینطوری میگه اگه حج برات واجب شد این مقدماتش تحصیل گذرنامه برات واجب، پس تحصیل گذر شد واجب غیری. اینه که تو واجب غیری همیشه نیاز به یک بیان اضافه ای داره، تو واجب نفسی نه، هیچ نداره. ایناست که داریم میگیم اطلاق افعل میگوید این واجب نفسیه نه واجب غیری. بخوام ساده تر بگم، تا میگم اطلاق شما مقدمات حکمت رو بگید، لفظ اطلاق رو بردارید بهش مقدمات حکمت رو بگید. بگید آقای عامر گفت افعل، و این آقای عامل در مقام بیان تکلیف مخاطبه، نمیخواد اهمال یا اجمال بکنه، نه داره تکلیفشو میگه، میگه افر. و تو این مقام بیان تکلیف مخاطب قرینه برخلاف نیاورد که بگوید افعل این یجب علی غیره، اینم که نگفت. قدر متیقن هم که تو کار نیست که بگیم قدر متیقنش اینه که اگه غیر واجب شد این مقدمه شه، اینم نیست. با این سه تا مقدمه میگیم پس این افعل افعل نفسیست نه افعل غیری، اینم میگن اطلاق. در کنار این اطلاق بعضی یه قدم میرن جلوتر، ما خیلی حرف زدیم راجع به اطلاقا، همه اینا که گفتیم مال اطلاق بود، از اول گفتیم اطلاق گری دایره در نفسی زیغ نیست، در غیر زیغه، اینا رو توضیح دادیم. بعد گفتیم اطلاق این رو میگه، بعد گفتیم خود اطلاق و این سه تو مقدمه جاش گذاشت. اینا همش دلیل بر اینه که لو شکک نافی امرن انه امر نفسیون او غیریون یغمل علا کنه امرن نفسیون، فوری حمله بر امر نفسیش میکنه نه امر غیری. بعض اومدن به جای اطلاق ظهور گرفتن، اینم توجه بکنید که تو اصول بعضی میگن که اگر ما تردید داشتیم یه امری نفسیست یا غیری، ظاهر آن است که امر امر نفسیست، به جای این که بگن اطلاق بگن ظهور. خب میدونید اطلاق و ظهور خیلی با هم تفاوت داره، اطلاق یه مقدار ضعیفتره، نیاز به بیان همین سه تا مقدمه داره، سه تا مقدمه که جمع بشه اطلاق محقق میشه. اما اگه گفتیم ظهور، ظهور خودش یکی از حجت هاست، ظهور خودش حجته، میگیم ظاهر دلیل هرگاه شک کردیم حمله بر واجب نفسیش میکنیم. خب ظهور از کجا میگید؟ تقریبا اینطوری میرن جلو، به جای اینکه مقدمات حکمت رو بگن، میگن ظاهر کلام وقتی میگید افعل بدون بیان زائد، ظاهرش واجب نفسی است. چرا؟ چون مقابل واجب نفسی نیاز به بیان زائد داره، نه خود واجب نفسی. واجب نفسی نیاز به بیان زائد نداره، همچون میگید افعل برو انجام بده دیگه. اگه میخواست بگید این کار انجام بده به خاطر یه ذل مقدمه، اون نیاز به بیان داره که بگید افعل لغیرهی، اما حالی که نگفت ظاهر کلام اینه که این خودش یک واجب مستقلی است. تمام این حرفایی که زدیم تو واجب نفسی و غیری تو دو جا دیگه هم میزنیم، یک یعنی دو بار بگیم دیگه، اینجا اولش این بود که شک نیم واجب نفسی یا غیری، دوم اگه شک کردیم یه واجب تخییریست یا تعیینی. خب یه جاره ما یقین داریم تعیین و تخییر، مثلا نماز واجب تعیینیه، اما یه جا واجب تخییره مثل خصال کفاره، میگه یا یه عبد آزاد کن یا 60 روز روزه بگی یا 60 نسکی. تو بحث کسی که نمیتونه قربانی بکنه چی میگه؟ ببینید اول میگه یا اون یا اون، و اونجا میگه که حالا که نشد، البته اونجا اختلافی ها، بلکه نوعاً اونجا میگن حالا که نتونستی قربانی بکنی باید 10 روز روزه بگیری و 3 روزش هم اونجا و 7 روزش هم وقتی رفت و وطنش میگیری. خب میخوام عرض کنم اگر ما یه واجبی رو شک کردیم که لنگه دارد یا نداره، تخییر است یا تعیین، دور همین حرفا رو میزنیم. اول میگم اطلاق میگوید تعیین است نه تخییر. چرا؟ با همون بیان میریم جلو، میگم تعیین دایره وجوبش وسیعه، اما تخییر دایه وجوبش زیغه، زیغه به خاطر اینه که به طور مطلق میگه این انجام بده، میگه این انجام بده یا اون انجام بده، یا اون انجام یعنی یا اون انجام داده، اینا دیگه نیاز نیست، این پس دایره زیغ شد، همیشه واجب نیست، اما اگه تعیین شد همیشه واجب، اون دایرش وسیعه. و یا مقدمات حکمت رو میگیم که من تکرار نکنم، و یا ظهور میگیم، ظهور همینه، میگیم اون که نیاز به زیاده بیان دارد واجب تخییلیست که لنگشو باید بگه، واجب تعیینی که لنگه نداره که همتون گده افر نزا ممکنه ظهور بگیم. با توجه به این بحثا میگیم هرگاه شک کردیم فی واجبه انهو تعیینی یون او تخییری یون یحمل علی کونه تعیینی یا تخییر میگیم، این هم بحث دوم. بحث سوم، اگه شک کردیم یه واجبی عینیست یه کفایی، خب واجب عینی و کفایی یه جایی ما یقین داریم کفاییه، مثل جواب سلام، یه کسی وارد چه سلام میکنه به همه، اگه یه نفر جواب داده گردنه بقیه ثابت، تو امر به معروف میگیم واجبه کفاییه، یه نفر اقدام کرد تذکر رو داد دیگه گردن برای ساقته، مگر اینکه حالا تو هم رو معروف باید اینه بگیم که گاهی میشه که نفر اول که گفت 30% اثر گذاشت اما اون دست منکرش باید نداشت، اینجا برای بقیه یعنی واجبست بگن، چون دو تا دیگه که بگن و 100% اثر میذاره دست از منکرش برد، اما گاهی نه اینا الان من فروات رو نمیخوام بگیم. اگه یه موردی رو شک کردین که واجب عینیش یه کفایی، حمل بر واجب عینیش میکنیم نه واجب کفایی، چرا؟ یا با اطلاق میریم جلو یا با ظهور. با اطلاق اگر رفتیم جلو میگیم دایره عینی وسیع، دایره کفایی زیغه، تو کفایی هم میگه واجب جام سلام بدی اگه غیرت نگفت، اما اگه غیرت گفت دیگه واجب نیست، پس وجوب نصفه شد، اگه دو نفرن میگه همیشه برای واجب نیست، اگه رفیق جواب داد میگه نه، اگه پنج نفرن وجوب اصلا یه پنجم است، به گردن هر کدوم اینطوریه، ولی دایره زیغ است از این جهت که وجوبش اطلاق نداره، در حالی که اگه واجب عینی باشه چرا اطلاق داره؟ میگه دیگری انجام بده یا نده، شما باید نماز رو بخونید، روزه رو باید بگیرید. و یا مقدمات حکمت رو بگید که گوینده در مقام بیان بود و گفت افعل، قرینه بر خلاف نیاورد، قدر متیقن هم تو کار نیست، پس واجب عینی. و یا با ظهور میرید جلو، و ظهور دیگه معنیش مقدار حجیتش بالاتره، چون ظهور خودش حجیته، و ظهور اگه خواستید بگید اینطور میگید، میگید آنچه نیاز به زیاده بیان دارد کفایی بودن است نه عینی بودن، اون وقت که عینیست زیاده بیان نداره، همتون میگه افعل، اما به کفایی که میرسه میگه افعل ان لم یفعل غیرک، ان لم یقدم غیرک، اگه دیگری نکرد انجام نداد و شما انجام بده. خب این هم بحث ششم که بحث خیلی زیباییست و جناب آخون اینجا خیلی مختصر این رو بیان کرد. بحث هفتم این است که گاهی امر بعد از حذر است، امر عقیب حذر، اینجا اضافه میکنیم یا توهم حذر. عقیب حذر اینه که وجود داشت قبلا منعی و گفته مثلا چربی نخور، دکتر گفته به مریض چربی نخور، این حذره، بعد از یه ما که معالجه میکنه میگه بخور، این امر عقیب حذر مفید وجوب نیست، مفید اباحه میشه، این بخور، نه اینکه حالا واجبش بخوری، یعنی اون حضری که قبلا گفته بودن دیگه نیست. اینو میگن امر عقیده هست. گاهی وقتا هم توهم حضره. خب توهم حض چیه؟ اینه که من این مولا نکردست از خوردن یه چیزی، من میرم ازش سوال میکنم آیا خوردن این چیز حلال است یا نه. این که سوال میکنم یعنی یه توهم تو ذهنمه، احتمال میدم ممنوع باشه. مثلا بعضی الان اشیایی هست که بعضی احتمال میدن که یا حرام باشه خوردنش. خب یه سوال میکنه، میگه آیا فلان چیز حرامه یا نه. معلومه یه توهمی از وجود حضر نیست. حالا من تو جواب چی میگم؟ میگم برو بخور. این امر، امر وجوبی نیست، چون بعد از توهم حضره. اون توهم میکرد حرمتش را، اجازه سوال کرد از حلیت او و من هم اجازه بهم گفتم برو استفاده کن. سه تا نظریه تو امر عقیده حضر وجود داره. یه نظریه همینش که گفتیم نظریه مشهور، میگوین امر بعد از حضر یا بعد از توهم حضر دلالت بر اباحه داره. مشهور اینو میگه. نظریه دوم نظریه اهل تسننه، عامه میگوین که امر بعد از حضر دلالت بر وجوب داره، حتی میگن ظهور داره، ظاهرش میگن همون وجود که خدا انجام بده. یه نظریه سومی هم هست که میگن این امر تابع حالت قبلشه. خب قبلش چی بود؟ قبل از که نهی بکنه باید ببینید چی بوده. وقت توی این نظریه سوم میگه اگر امر معلق شده به زوال علت نهی، که اگر معلق به این زوال شده و گفته اگر علت نهی زائل شد برو انجام بده، و گفتن این میره حالت قبل از نهی پیدا میکنه. مثالش این آیه شریف از فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. این انسلاخ اشهر حرم این علت نهی دیگه. چرا ما میگفتیم حق ندارید مشرکین رو بکشید؟ به خاطر اینکه تو اشهر حرم بود، مثلا ماه ذی‌قعده بود، ذی‌حجه بود، محرم بود یا رجب بود، این سه ماه اونجا و ماه رجب یکی چهار ماه. تو ماه حرام میگه حق ندارید با مشرکین جنگ بکنید، علت وجود ماه حرام است. این علت شد. حالا میگه اذن سلخ الاشهر الحرم، داره میگه اگر رد شد ماه رجب گذشت وارد ماه شعبان شدید، ببینید این معلق کرد به زوال علت نهی، و علت نهی زائل شد. چون اینو دارد میگه پس فقتلو میرد همون حالت قبل رو پیدا میکنه. قبل از نهی چی بود؟ واجب بود قتل مشرکین. تو ماهای حرام حرام بود، حالا میگه اگه این علت رفت بکش، این بکش دیگه اباحه نیست، بلکه دوباره اون حالت قبلی است. اینم نظریه سوم. از این سه تا نظریه، نظریه سوم رو بزرگان زود ردش کردن که فکر نکنید حالا اینم یه نظریه ایست. اینجا مرحوم سلطان العلماء خیلی زیبا ایشون رد کردن این نظریه سوم رو. آمی فرمان که اصلا این جزء بحث ما نیست. چرا؟ چون این فقتل المشرکین بعد از ماه رجب این همون امر قبل است، امر جدید که نیست که. و بحث ما تو امر جدیده. فرض کنید که یه امری بوده قبلا، بعد نهی شده، بعد امر جدید، نه اون امر قبلی. اگه امر قبلی باشه که همونه، خب امر قبلی یقینا وجود داشت، ظهور تو وجود داشت، الان هم ظهور تو وجوده. لذا مردم سلطان علما خیلی زیبایی سومی رو میگدین، اصلا این توهم است که شما کردین، فکر میکنه این هم یه نظریه است. نه، اصلا نظریه نیست. این مرحله اول میگه مشرک رو بکش، این قانون کله. بعد اگه رسیدید به ماه رجب نکش. به خاطر چی؟ به خاطر وجود ماه حرام. بعد اگه رد شد بکش. این بکشه بعدی هم بکشه اولیه است. خب اولیه وجود بود، این هم ادامه همونه. به گونه ای میگیم این سومی ادامه اولیش که نهی این وسط به منزله تخصیص یا تقییده. اصلا اینطوری باید بگی، بگی این ماه رجب قید زدن یا تخصیص زدن حکم کلی رو، گفتن نکش تو این ماه. وقتی این ماه تمام شد دیگه هم حکم قبلی ادامه داره، یا حکم اولی رو قید زدن، اما اولی که گفت بکش میگه الا زمانی که مصادف بشه با ماه حرام. خب وقتی قید میزنن معناش اینه که تا قید هست به قید باید عمل کنه، وقتی قید رفت دیگه نرمش مطلق. هیچ اصلا جز بحث ما نیست. اون که داریم روش بحث میکنیم اینه که یه حکمی بود، بعد یه زمانی نهی شد، بعد این زمان نهی تمام شد، حالا امر جدید، نه امر قبلی. یه امر جدید یعنی امریست الان کاری به قبلا نداره. اگه یه امر جدید اومد، حتی من بالاتر از اینو میگم، اصلا مرحله اول رو فرض کنید نیست، ما اصلا کاری به مرحله اول نداریم. بحث ما تو مرحله دو و سه هست که باید بگیم یه نهی پزشک کرده بود، کاری به قبلش هم اصلا نداریم که پزشک عمل کرده بود شرط بخور یا نه، اصلا اینو ول کنید. یه نهی هست و بعد یه امری، اینو جواب ما رو بدید. لذا این نظریه سومی که بعضی گفتن این امر تابع امر اوله، این اصلا از بحث خارجه. لذا این نظریه سوم بذارید کنار. میموند نظریه یک و دو، و الان میخوام یه نظریه اضافه کنیم از آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه. ایشون از جایی که ابداع نظریه کردن اینجاست. پس نظریه مشهور این شد که وقتی که نهی بود بعد امر شد میره رو اباحه، اینا مشهور گفتن، تقریبا همه میگن. نظریه دو نظریه عام شد که گفتن امر دلالت بر وجود داره. نظریه آخوند چیه؟ اجماله. مطابق با این تندی که گفتم نه، برای اینکه ایشون جا بندازن بحثشون ها، اول چی میگن؟ میگن اولا بدون موارد که امر بعد از حضره معمولا قرینه توش هست که اون قرینه میگوید آیا اباحه هست یا وجوبه. اما اگه یه مورد اندکی رو پیدا کردیم که هیچ قرینه نیست، صرف اینه که نهی بوده سالان هم امری هست، دیگه هیچ قرینه نباشه، اینجا میگن ظهور در هیچ یک از اینها نداره، نه نظریه اول، نه دوم، نه سوم. پس میشه مجمل. وقتی مجمل هست معناش اینه که ما به این دلیل دیگه نمیتونیم عمل بکنیم و بگیم اینجا چون امرست وجوبه، یا چون امرست اباحه هست، یا چون امرست تابعه نظریه اوله. هیچ کنون از ستاره نمیگیم، وجود دلیل کل عدم میشه و هیچی مستحب بدون دلیل میشه، میرد یا دلیل دیگه پیدا میکنه یا اگه دلیل نبود به اصل عمل میکنه. این خلاصه کلامه ایشون.
یکی این روز روز نداره
بله حالا من همینجا عرض میکنم خدمتتون، چون مشهورم همینو گفتن دیگه، ما هم نظرمون هم نظریه مشهوره با یه مثال عامیانه‌ای که میزنیم. پس مشهور چی گفتن؟ گفتن که نهی بود بعد امری شد و امر حالت اباحه پیدا میکنه. مثال همین عامیانه چی گفتیم؟ بالا این پزشک گفته که نخور قند نخور، بعد که خوب میشه میگه حالا برو بخور، برو بخور که وجود نداره، یعنی میتوانی بخوری دیگه، یعنی مباحه. منتها دلیل عامیانش رو دقت کنید، دلیل عامیانش اینه که اگر یه سیاره‌ای داره حرکت میکنه و شما خواستید جلوشو بگیرید برش گردونید، نتیجه چیه؟ توقف سیاره است، نه حرکت به خلاف. این داشت با سرعت مثلا 20 کیلومتر میرفت، شما با سرعت 20 کیلومتر یعنی با قدرت 20 کیلومتر جلوی خود رو بگیرید، چی میشه؟ توقف میشه، نه اینکه برگرده. اما یا سیاره وایساده، اگه با قدرت 20 کیلومتر حلش دادید چی کار میکنه؟ و میرد. فرق این دو خیلی روشنه. اونجا که دارید حرکت میکنه این خود رو، وقتی شما خلافشو بهش فشار میارید توقف میکنه. چرا؟ بخاطر که این داشت میرد به سمت جلو، شما میخواید به سمت عقب برش کردید، بر نمیگرده عقب، این وای میسه. بعد یه زور دیگه میخواد که دوره بهش بزنید تا برگردید، که بحث ما الان تو این نیست. بحث ما تو همینه که یه امر، یه نهی بود و یه امری. میخوام بگم اینا تو هم که میخورد وای میسه. اول گفته بود نخور، حالا میگه بخور. این نخور و بخور مثل یه خود رئیس که داشت میرفت، حالا به همه اندازه بخواد شما زور بهش بزنید که برگرد، وای میسه. به خلاف اونجایی که قبلش حذری نبوده، اونجا مثالش اینه که خود رو وایساده و شما میگهد حالش میدید به سمت عقل و میرد عقل میره. لذا اینا مثال عامیانش که خیلی واضحه، اینها خیلی روشنه. یا آبی داره تو رودخونه میره، آیا ما میتونیم برش گردونیم؟ ببینید به همون فشار، اگه ما فشار بدیم به برگردوندن، تازه آب چی میشه؟ دور میزنه، متلاطم میشه، بر نمیگرده که، میخوره تو همواییز. اینجا هم همینه، نه میگه نخور، بعد هم میگه بخور، نخور و بخور، میخوره تو هم وایز شده باها. به خلاف این که از اول نهی نباشه و هم تو بگه بخور، اون امر چون قبلش چی نیست، تو هم میگه بخور یعنی وجود. لذا این که آخوند گفتن که مجمل است اگه قدن تو کار نباشه، نه این حرف حرف درستی نیست، مجمل نیست. بله اگه قرینه باشد که ما تو قرینه عمل میکنیم، این حرف ایشون حرف قشنگیست با قرینه، اما بس ما اونجاست که بی قرینه باشه. بدون قرینه قطعا همین اباحه ایست که مشهور گفتن، نه اجمال. این هم نظریه صحبت ما بود. ما بس فردامون که حالا فردا شهادته، پس شد روز چهارشنبه نظریه آیت الله عظما خویی رو رضوان الله تعالی علیه تو این بحث امر عقیده از ملاحظه کنید، در سایم اون رو فرمایشه ایشون میره جلو. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.